انصاری و اشنام کهی رو سرگان زرآباد و وجود بیش از 5000 حلقه چای کشاورزی ملوس برای انجام امورات استقلال اداره کل جهاد کشاورزی و اداره کل امورات منطقه جنوب استان در چابهار ضروری و حیاتی است. با توجه به جمعیت 500000 نفری حوزه انتخابیه و کمبود شدید نیروی انسانی در آموزش پرورش باعث تراکم دانش آموزی هر کلاس 30 الی 45 نفر و هر معلم چند پایه در روستا تدریس می شود که نیاز به استخدام نیروی انسانی بومی فوری می باشد و کمبود فضای آموزشی نیز یکی از دیگر معضلات این منطقه می باشد که فضاهای موجود 50% آنها در حال تخریب و غیر قابل استفاده می باشد. به علت کمبود فضای آموزشی تراکم جمعیت دانش آموزی سرانه دانش آموزی به ازای هر نفر کمتر از 1 متر می باشد که نیاز دولت محترم به صورت ویژه به این منطقه توجه نیاید. ملوس از مهمترین نیاز در بخش آموزش پرورش راندازی و پرورش آموزش پرورش پلان و زرآباد و استخدام معلمین خرید خدمات و استقلال آموزش پرورش در جنوب استان پهناورد در چابهار ضروری و نیاز مردم می باشد. در زمینه بهداشت درمان در دولت محترم با همت و تلاش وزارت بهداشت و درمان کارهای خوبی صورت گرفته. جاری از دکتر هاشمی وزیر سابق و جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت تقدیر و تشکر به عمل آید، اما به علت عمق محرومیت کافی نبوده و تأثیر در ساخت بیمارستان 540 تخت خوابی در چابهار و ساخت بیمارستان در قصرغند، پلان، نگر، کنارک و زرآباد به علت بعد مسافت با بیمارستان منطقه چابهار از نیازهای ضروری می باشد و همینطور آزمایشگاه ها و تجهیز مراکز جامعه سلامت روستایی نیز از ضروریات منطقه می باشد. در حوزه راه ارتباطی و جاده ای که از معضلات حوزه انتخابی نبود اتوبان در اکثر شهرستان ها می باشد. نبود اتوبان از چابهار به کنارک و فرودگاه، از چابهار به زاهدان با توجه به اهمیت بندر چابهار و منطقه آزاد متاسفانه هر روز شاهد از دست دادن عزیزان و فرزندان این مرز بوم و خسارت تلفات جانی و مالی مسافرین در این مسیر می باشیم. جاده سالی کنارک به جاس که در دوران اول انقلاب به عنوان جاده دسترسی بازگشایی شده و احداث آن از سال 89 کلنگزدی و تا کنون 40% پیشرفت دارد و در مسیر توسعه سوال مکران قرار دارد، یکی از بدترین جاده های کشور می باشد. تسریع در اتمام این پروژه ضروری است. اکثر راه های روستایی در منطقه بخش مرکزی و دشتیاری و با اوکالات در چابهار، هنزم و زیردان، متسنگ و نکوش در نیکشهر، تلنگ و کاجو در قصرغند انجام نگردیده است. در خصوص سهمیه سوخت خودروها که مایانه 200 لیتر میباشد خاطر نشان میسازد. به دلیل گستردگی و پراکندگی روستاها و شهرها وسط جغرافیایی بالای استان و تردد روزانه به مردم مرکز شهرستان و مرکز استان که بعضا 700 کیلومتر جهت امورات طی میکنند، صرفا جوابگوی این چند روز نمیباشد. لذا تا انجام ساماندهی و برنامه‌ریزی کدینگ سهمیه سوخت در کشور جهت سهولت در مردم امور مردم از استان به افزایش سوخت از 200 لیتر به 500 لیتر اقدام عاجل صورت پذیرد. و در نقطه از این که تاکنون گاز این نعمت بزرگ خدادادی در حوزه انتخابی انتقال نگردیده است، از وزیر محترم نب درخواست دستور ویژه دارم برای این منطقه محروم. موضع دیگری که توسعه ملی و محلی را دیده می شود، نباید در کنار شهر چابهار 70000 حاشیه‌نشین کنب و مربع در این شهر از امکانات اولی آب برق محروم باشند. توسعه شبکه های برق روستایی
تشکر
می داشد. آخرین بحث، موضع انتخابی بنده بالاترین نرخ بیکاری در کشور دارد. اکثر جوانان تحصیل کرده به علت عدم وجود شغل پایدار بیکار و فایده شغل دولتی و غیر دولتی می باشند. انتظار میاد دولت محترم سیاست های خود را در زمینه به صورت بوم و در بوم استفاده از شاخص های محلی در حذف بیکاری و تثبیت امنیت در دستور کار قرار دهد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم. ناطق بعدی جناب آقای فرهاد فلاحتی نماینده محترم قائنات و عزیز کو دعوت میکنیم برای نطق سالیانه شون به مدت 7 دقیقه تشبیه بفرمید. آقای فلاحتی
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما ملت بزرگ ایران و مردم نجیب و فهیم حوزه انتخابیان قاینات و زیرکوه. یاد شهیدان به ویژه شهید بهشتی و یاران مخلص او گرامی باد. در این فرصت اندک در سه حوزه بین المللی، ملی و منطقه‌ای نکاتی را به عرض می رسانم. فراز اول، در جهان معاصر شاهد به بن‌بست رسیدن سیاست‌های کدخدای جهانیم. علی‌رغم هیمنه پوشالی آمریکا، مجسمه بظاهر قدرتمند او در حال خرد شدن است. ضرر متوجه کشورهای پیرامونی این غول استعمارگر است و برد از آن کشورهای مستقل ظلم ستیز. ما مفتخریم که هژمونی فرهنگی اسلام را در جهان بنا نهاده ایم و معادلات مهم عرصه بین الملل را رقم می زنیم. پیروزی مقاومت عراق و سوریه و لبنان و فلسطین، حفظ تمامیت ارضی کشورهای همسایه و ساقط شدن پهباد فوق پیشرفته آمریکا، همه نشانه نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران است که همه را مدیون شهدا و پایمردی مردم هستیم. دیگر ناوهای هواپیمابر و زیردریایی‌های نظامی آمریکا هیچ رعبی ایجاد نمی‌کنند. دیگر معامله قرن به راحتی جوش نمی‌خورد. دیگر جان بولتون هم ترامپ را نمی‌تواند وادار به عملیات جنگی کند، چون از آمریکا نامی مانده و ایران کشور 40 سال قبل نیست. فراز دوم، نظام اسلامی ایران به بلوغ 40 سالگی رسیده است. اگرچه لطمات و صدمات فراوان از ناحیه استکبار دیده ایم، اما به قوه توانا و کشوری دانا بدل شده ایم که در رشد علم و فناوری، تربیت نیروی انسانی ماهر، تولید ثروت و دانش به اذعان نهادهای بین الملل در رتبه های 1 تا 15 جهان قرار گرفته ایم. اما از آسیب‌های جدی در رنجیم که درمان هم در اختیار خود ماست. خواسته یا ناخواسته خودمان هم به خودمان رحم نمی کنیم. گاه گاهی با مدیریت‌های غلط یا ضعف‌های مفرط بانی فشار مضاعف بر ملت عزیزمان می شویم. دولت واداده وادادگی برمغان می آورد و تعصبات حزبی و گروهی سختگیری و خامی است. نتیجه این دو مقدمه می شود افت شدن بسیاری از کارها. آن یکی دولت مسکن مهر می سازد و هزاران نفر صاحب خانه می شوند. این یکی دولت مسکن مهر می خواباند، مزخرف می نامد و اجاره ملک سر به عرش می ساید. آن وقت در توجین اشتباه گفته می شود که ارزش پول ملی پایین آمده، قیمت ملک بالا نرفته است. 14 میلیارد دلار بیزبان را از صندوق توسعه ملی برای سفره مردم بر می دارند بدون آن که تا 1 برگ گزارش به مجلس بدهند. بخشی از آن برای تولید سیگار می رود، بخشی برای ناکجا آباد. ما می مانیم و پولی که از صندوق برداشت شده و سفره‌ای که از مردم خالی مانده و البته شکمهایی که از رانت و فساد بالاتر آمده است. مردم از فشار اقتصادی در سطوح هستند، اما آن را به خاطر آرمانشان تحمل می کنند. اما فساد در عرصه اقتصاد و تجارت و فرهنگ را هرگز بر نمی تابند. دولت می گوید در تحریم هستیم، درست. می گوید اقتصاد در تنگناست، درست. آیا ولنگاری فرهنگی هم زائیده تحریم است؟ نه، زائیده تهاجم است. راه مقابله با تهاجم همکاری با دشمن است یا برنامه‌ریزی داخلی؟ رهبری و ملت به سند BC محکم نگفتند، اما حضرات دولت علی‌رغم دستور کتبی معاون اول در خلوت آن کار دیگر میکنند. چرا؟ چون باورشان پیاده سازی BC است در همه ابعادان. و تازه هنوز نه صدا و سیما، نه روزنامه، نه خبرگزاری ها هیچ کدام به ابعاد سند جامع BC نپرداختند تا وخامت اوضاع کشور در فضای رها شده سایبری در ساختار معیوب آموزش و پرورش در کلاسداری برخی اساتید لایق واضح گردد. تنها صدای قرای ولایت است که ما را هشدار می‌دهد. هدف دشمن تغییزاد سازی هاست. دوستان، به راستی تغییزادهای مراد رهبری چه کسانی هستند؟ تازه سختی کار جایی است که تغییزادهای امروز شفاف حرف نمیزنند. تظاهرشان با دلق و سجاده و تسبیح است. شعار سند تحول بنیادین میدند و باورشان سند بیستی است. شعار حفظ محیط زیست میدند، کارشان تخریب محیط فکر است. اقتصاد و فشار بر اکثریت بهانه‌ای شده برای بی‌توجهی به آموزش و فرهنگ، بهانه‌ای برای نفوذ عناصر مبتذل در دیریت های کلان فرهنگی. فراز آخر، من شرمنده مردم عزیز و نجیبم در شهرستان های قائنات و زیرکو هستم، چرا که شما در هیچ عرصه از انقلاب کوتاهی نکرده اید، اما کوتاهی برخی مسئولان به شدت آزارتان میدهد. جاده قائن بیرجند علی‌رغم وعده های دکتر نوبخت و وزیر راه هیچ سانتی به بهبودی نزدیکتر نشد. کاش به قدر یک چهارم اعتبار تخصیصی بزرگراه شما را بین مهم هم می پرداختید تا جان مردم گرفته نشود. پادگان قائن سال هاست رها شده و فرزندان مظلوم من و شما در آن بی امکاناتی مفرط حافظ مرز سرزمین شرق هستند. آقای وزیر دفاع، دستوراتتان را به جایی نبرد و خواسته رهبری تحقق نیافت. گمرک یزدان با همه پیگیری ها هنوز قفل بر در مانده. وزیر کشور امور داخله از افغانستان هم عقب ماندند. بیمارستان قائن و بیمارستان اول زیرکو نیازمند اهتمام وزیر بهداشت است. منطقه نمونه گردشگری قائن هنوز تکلیف تعیین نشده. میراث فرنگی کجای کار است؟ نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائنات نیازمند فاز بخار. وزیر محترم نیرو، تولید برق و صرفه‌جویی در هزینه ها وظیفه شماست، چرا آن را جدی نمیگیرید؟ قائنات و زیرکو با داشتن بیشترین بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استان نیازمند بیمارستان تأمین اجتماعی است. آقای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حق کارگران به گردن شماست. به نیروهای خرید خدمات آموز پرورش در همه کشور از جمله قائنات و زیرکو ظلم مضاعف می شود. وزیر محترم آموز پرورش، متولی امر شمایید. موفق باشید. خدا نگهدار.
تشکر می کنیم از رعایت وقت. ناطق بعدی.
ناطق بعدی جناب آقای محمد رضا عارف، نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس، که دعوت میکنیم برای ارائه نطق سالیانه شون به مدت 7 دقیقه تشریف بیارن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام به همکاران گرامی، موکلین عزیز و مردم شریف ایران، به واگرامی داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر 7 تیر، در این چند دقیقه به نمایندگی از مردم مهمترین دغدغه ها و چالش های پیش روی کشور که بیشترین تأثیر را بر زندگی هموطنان ما دارد با شما مطرح و مسئولین به تعهد ما و مسئولیت به تعهد ما را در قالب 3 محور بازگو می کنم. اول، امروز سیاست راهبردی نظام در پرهیز از تنش آفرین و جنگ و تن ندادن به مذاکره بیش از هر زمان دیگر نیازمند اقتدار، صبر، شکیبایی راهبردی و همبستگی ملی است. در عرصه خارجی، از آنجا که تولید و به کارگیری سلاح هسته‌ای جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد، نیازمند آنیم که هدف میان مدت کشورمان مبتنی بر حفظ برجام و عدم بازگشت مجدد به شورای امنیت را از طریق تقویت مسیر دیپلماتیک دنبال کنیم. اما راهبرد سیاست خارجی کشور نیازمند مقاومت، تقویت تاب‌آوری و صبر راهبردی، همبستگی ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی است. با 40 سال سابقه حضور در دولت و مجلس، در دانشگاه و در میان جوانان و مردم، هیچگاه لزوم بازآفرینی سرمایه اجتماعی را همچون امروز مهم و حیاتی ندیدم. سرمایه اجتماعی در بردارنده اعتماد عمومی است و اعتماد عمومی مردم در درجه اول نیازمند عزم و باور جدی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است. با یک رویکرد فراگیر و عزم جدی در مبارزه با فساد میتوان مدیریت کشور را از بحران ناکارآمدی و اعتماد مردم را از ورطه ناامید نجات داد. ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و آرزوی توفیق برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه، از ایشان انتظار می‌رود مبارزه با فساد را سلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و در مسیر بازگشت اعتماد از دست رفته مردم ثابت قدم باشند. لازم است دولت و مجلس هم به پیشبرد سیاست‌های ضد فساد متحد باشند و در این راه هیچ مصلحتی را مقدم و بالاتر از مبارزه با فساد و راند قرار ندهند. در برنامه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان هم بحث مبارزه با فساد و بازآفرینی اعتماد عمومی را سلوحه برنامه‌های آتی و به عنوان یک شاخص کلیدی در انتخاب و معرفی افراد مبنا قرار خواهیم داد. دوم، در کنار حیاتی بودن بازآفرینی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، توجه به زندگی و معیشت مردم دومین سیاست مهم و البته چالش جدی کشور است. متاسفانه سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ و چالش‌های ناکارآمدی در نظام اداری کشور تأثیری فراتر از تحریم‌ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساساً اثرات سوء تحریم‌ها به واسطه چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور فراگیر شده است. رشد اقتصادی پایین و رشد نابرابری در جامعه مهمترین نگرانی‌های راهبردی کشورمان تنها حاصل تحریم‌های تحمیل شده نبوده، بلکه حاصل سیاست‌گذاری‌های غلط و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان در بکارگیری منابع ارزشمند کشور است. اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، توجه قانون توجه مدیران و سیاستگزاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم‌ها توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد. باید ضعف مدیریتی و سیاستگزاری به خصوص در حوزه‌های اقتصادی را بپذیریم. در جهت اصلاح ساختارها و کنار گذاشتن مدیران بی انگیزه، محتاط، منفعت طلب و ناکارآمد و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و با انگیزه، رویکردی جدی را آغاز کنیم. متاسفانه قانون منع به کارگیری بازنشستگان عملا از کارکرد و روی اصلی خود خارج شده و صرفا به رعایت صورت و ظاهر آن اکتفا شده است. از آقای رئیس جمهور محترم میخواهم که استفاده از جوانان با تجربه و موفق را به عنوان الزامی برای خروج از بحران مدیریت در کشور مورد توجه جدی قرار دهند و به وزرای خود تذکر دهند که رفع تکلیف با بکارگیری عده قلیلی از جوانان، آن هم بدون توجه به تجارب مرتبط، جفا به مدیریت کشور است و مسئولیت نابسامانی ها را بیش از پیش متوجه دولت خواهد کرد. سوم، در کنار مبارزه فراگیر با فساد و تحول نظام مدیریتی و انتخاب مدیران شایسته، سومین رویکرد مهم برای گذر از این شرایط سخت تاریخی و مقابله با زیادی خواهی آمریکا و متحدانش در منطقه، توجه به همبستگی ملی و مشارکت همه جریانات درون نظام در مدیریت این مسیر سخت و دشوار است. از همه جریانات سیاسی، از همه کارگزاران و دولت مردان و مدیران ارشد و شما نمایندگان محترم مردم می‌خواهم ایجاد همبستگی و وحدت ملی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت همه اقشار و جریانات سیاسی درون نظام را جدی بگیریم و به طور مشخص در شرایط امروز همبستگی و اقتدار ملی میتواند در سایه رفع حصر، رفع محدودیت ها، حل و فصل وضعیت پرونده های نظیر پرونده فعالان محیط زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان های مردم نهاد ارتقا یابد و منشور برادری و تفاهم و گفتگوی ملی شکل بگیرد. حمایت از نشست های قانونی به تأمین امنیت آنها وظیفه مفروض است. وزارت کشور به نیروهای انتظامی و امنیتی باید برای تأمین آزادی های قانونی مردم و کنشگران سیاسی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی همه توانایی های خود را به کار گیرند و شک نکنیم که این مهم به تقویت انسجام ملی و بازسازی اعتماد عمومی کمک خواهد کرد. تجربه ما در دولت اصلاحات نشان می‌دهد در اوج مشکلات بین‌المللی و تنگناهای اقتصادی، امید و سرمایه اجتماعی مردم در کنار همبستگی و همراهی مدیران میتواند شرایط سخت را به رونق و اصلاح پیش ببرد. از آن تجربه ارزشمند در کنار هم قرار گرفتن جریانات و شخصیت‌های اصیل نظام استفاده کنیم. در پایان ضمن تشکر از همکارانم در مجلس، از همه تقاضا دارم امسال پرتوان‌تر و جدیتر توجه به مسائل و چالش‌های کشور را از نگاه ملی مورد توجه قرار دهیم، تا در این سال سخت ضمن به رسمیت شناختن رقابت سالم دو جریان اصیل انقلاب در رویکردهای ملی همچون مبارزه فراگیر با فقر و فساد و تبعیض، اصلاح ساختار اقتصادی، ایجاد همبستگی ملی و بازآفرینی سرمایه اجتماعی فارغ از مواضع حزبی و سیاسی تلاش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از رعایت وقت، خیلی ممنون. ناطق بعدی
جناب آقای جانبخش محبینیا، نماینده محترم میاندواب، شاهیندج و تکاب، دعوت میکنیم تشبیه را نطق استراریشون رو به مدت 5 دقیقه ارائه بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی واژه استرا،
آقای دکتر یه چند لحظه اجازه میدین یه خورده این جلو؟
بله، این
مصاحبه تموم بشه، وقتم نمیگیریم البته. آقای یوسف نجا، اگر مهمان ها کسی مونده بفرمید. اون یه مهمون رو اعلام بفرمین، اعلام نشده. ببخشید جناب آقای محبینی عزیز،
استدام میکنم. مهمانان امروز رئیس شورای شهر برامین و همراهان هستن که مهمان آقای دکتر نقوی حسینی هستن، بهشون خوش آمد میگیم. خوش آمدین.
بفرمایید جناب آقای محبینی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی برادر عزیزم جناب آقای رحیمی واژه استرار رو به نطق چسبوندن، من میخوام یک نتیجه گیری در واقع اولیه از عرایزم داشته باشم که این استرار به سرنوشت انقلابم برمیگردد که به آن وفادارم و افتخار میکنم و شاید از زمانی به آن پیوستم که 10 سال بیشتر نداشتم. اما میخوام یه نکته رو به استعذار شما سروران و همکاران برسونم و امیدوارم پژواکیم در بیرون در بین نخبگان داشته باشه. ما چند تا انقلاب بزرگ در دنیا داشتیم، در قالب همون برداشت‌های خودم سرنوشت اونها رو در واقع یک منظومه بندی می‌کنیم و نگاهی هم به در واقع انقلاب خودمون خواهیم انداخت که چه مسیری رو داره طی میکنه. یکی از انقلاب‌های بزرگ جهان که در واقع با صفت کبیر شناخته میشه انقلاب فرانسه است، 1789. نزدیک به 100 سال فرانسه نظام سیاسیش بین جمهوریت، امپراتوری و استبداد همینطوری غلیان خورد، دور پیدا کرد و آخرسر دستاویزی شد برای لیبرالیسم که الان ماحصل تلاش چند صد ساله بعضی از نخبگان نظام‌های سیاسی همین لیبرالیسم مسلحی است که عملکردش رو در حوزه اقتصاد، تجارت و ارتباطات و سلطه جهانی امثال اینا می‌بینیم. انقلاب فرانسه بعد از پیروزی دچار یک دوره وحشت و ترور شد. روبسپیر در واقع رهبر ژاکوبن‌ها نزدیک به 30,000 نفر را با گیتون سر زد تا به انقلابش و سرزمینش در واقع آزادی امنیت ببخشه. انقلاب بعدی انقلاب اکتبر 1917 هست. هنوزم سیبیری به عنوان نماد خدمت شما استبداد، نماد تبعید و نماد تجاوز به حقوق انسان با ماها سخن میگوید. بلشویک ها نظام سیاسی را در دست گرفتند و هزاران هزار بیشتر از انقلاب فرانسه را در واقع قتل عام کردند و حاصل کارش امروز بعد از 70 سال شعار عدالت اومده حکومت مبتنی بر ناسیونالیسم روسی رو پرچمش رو علم کرده. اینم پایان این انقلاب. انقلاب 1949 چین رو در نظر بگیرید همکاران عزیز، برادران، خواهران، آمد تحت عنوان انقلاب فرهنگی نزدیک به 45 میلیون نفر آواره شدن، کشته شدن، زندگیشون رو از دست دادن تا بورژوازی و فرهنگ بورژوایی و نگاه بورژوایی از ذهنها زدوده بشود. یعنی تصورشون بر این بود که برای همیشه نگاه های بورژوازی رو از تاریخ پاک خواهند کرد و در واقع جهان را به دست نگاه دهقانی خواهند سپرد. الان آخر این انقلاب رسیده، از نگاه های ایدئولوژی، از نگاه های سیاسی رسیده به یک تضاد تجاری و در واقع کانفلیکت هایی که بین چین و آمریکا داره در دنیا این سو اون سو میپره. انقلاب اسلامی ایران با وجود همه مسائل، مشکلات و مواردی که سر راش بوده، خدا وکیلی از همچه در واقع سبوعیتی که برخوردار نبوده. انقلاب نسبت به پیاده کردن حدود الهی، نسبت به تأمین آزادی مردم، استقلال و نگاه جمهوری و نگاه اسلامی پیش اومده. اما ما الان نگرانیم، نگران این که انقلاب اسلامی ما آیا در مسیر همینطوری پیش می رود یا نمی رود. خدای ناکرده دره‌های عمیق جهالت و قله‌های بلند نخوت و غروری که حاصل کار انقلاب نیست، در آموزه‌های انقلاب جایی نداره، بیاد خودشو تحمیل بکنه به رفتار انقلابی، به نگاه انقلابی، به دغدغه‌های انقلاب، به دغدغه‌هایی که ما بچه‌های 10 ساله رو 5-6 سال قبل از انقلاب و اصحاب انقلاب را در زندان‌ها، خوابان، شکنجه‌ها دیدن، ترورها را ما را ترور کردن، کشتن، به شهادت رساندن، جنگ را به ما تحمیل کردن که ما به حریتی که مورد نظر ائمه اطهار و علی بن ابی طالب هست برسیم. آیا جامعه ما، نخبگان ما الان حرن یا گرفتار تملق و سفله پروری و مداهنن؟ آیا امروز در جامعه ما کسانی که سفله پروری را عادت خویش کردن چاپلوسن، برخلاف واقعیت ها و قسمی که خودن در قوه تقنینی، در دولت، در قوه قضاییه، آیا با سوار شدن بر مرکب چاپلوسی به سمت میرسن، یا اینکه انسان هایی که زبانشان تیز است، نگاهشان دقیق است و خودشان را در خدمت به انقلاب و در خدمت به اسلام و تدین و شریعت و آزادی رها به کار گرفتن،
تشکر میکنم،
پیش میروم؟ من یک 7 سال نگاه نگرانم کجندیشان و کمندیشان به انقلاب ما آسیب برسانند. کمندیشان کسانی هستند که دچار افراط هستند. روابط بین الملل ما را مقام معظم رهبری نمیخواد با همه جد جنگ باشیم. بدون شک مقام معظم رهبری عزت انقلاب را میخواد، اما بعضی ها میخوان با ما با همه بجنگیم. این درست نیست. ما دچار افراط نباید باشیم در داخل، در مدیریت کشور، در این که با مجرمان، با آنهایی که خطاکارن نباید برخورد خارج از عدل بکنیم. این فیلمی که اخیراً نسبت به عزیزان نیروی انتظامی
در شبکه ها پخش شده، امیدوارم صحت نداشته باشد، امیدوارم، چون که بچه های نیروزمی زحمت زیاد میکنن، اما اگر صحت داشته باشد وای به حال ما. و سلام علیکم جمیعا و رحمت.
تشکر میکنیم جناب آقای دکتر محبی. ناطق بعدی،
ناطق آخر، سرکار خانم سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده محترم تهران شمیرانات ری،